الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين از کردیم که کسانی که بقای و تقلید میت رو جالب میدانند اینها نسبت به بعضی از شرایط و قیود بینشون اختلاف واقع شده. یکی از موارد اختلاف این است که آیا جواز بقا مشروط است به اینکه مقلد در زمان حیات مرجع تقلید خودش به فتوای او عمل کرده باشه یا نه. برخی قائلند به اینکه عمل معتبره و دیروز بحث مفصلی ما کردیم و عرض کردیم که اگر ما باشیم و اون ادله اربعه‌ای که ازش استفاده کردیم بقای بر تقلید جایزه، از اون ادله اربعه از هیچ کدامش قید عمل و اشتراط عمل استفاده نمیشه. اما عرض کردیم که خب بزرگانی این نظریه رو دارن، مثلا وقتی به حاشیه حواشی عرض مراجعه بشه، مرحوم کاشف الفتا که خب از بزرگان از فقها هست، ایشون فرموده فی خصوص مسائل التی عمل بها. قبلا هم عرض کردم، بازم تأکید میکنم، در بحث فقه آقایون واقعا روی حواشی عروه خیلی عنایت داشته باشید، مخصوصا این حاشیه های دهگانه ای که توسط جامعه مدرسین چاپ شده که انصافا باید تغییر کرد ازشون. مرحوم کاشف الفتا این قید رو آورده که بقای در تقلید در خصوص اون مسائلی که مقلد عمل کرده جایزه. مرحوم سید عبدالهادی شیرازی که ایشونم از فقهای بزرگ و از مراجع بزرگ بوده، ایشونم در حاشیه عروه فرموده است فیما عمل بهی من المسائل. مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو ایشون هم فرمودن فی المسائل التی عمل بها المقلد. خب ما عرض کردیم که بالاخره ادله جواز دقار در تقلید رو که بررسی میکنیم ازش چنین قیدی استفاده نمیشه. این یک. نقل کردیم که هم مرحوم آقای خویی قدس رو در کتاب تنقیح و هم والد بزرگوار ما در تفسیر و شریعه اینها فرمودن که در این بحث فرقی نمی کند که ما تقلید رو و حقیقت تقلید رو عبارت از عمل بدونیم یا اینکه حقیقت تقلید رو التزام به قول مجتهد بدانیم. اگر از اینها سوال کنیم که چرا فرقی نمی کنه، می گویم که خب ما این عنوان رو، یعنی عنوان بقای بر تقلید رو، یه عنوان نیست که تو روایات وارد شده باشه، تو آیات وارد شده باشه، ما مثلا در باب تیمم وارد شده فتیم و مستعیدن، خوردم سعید رو میره ببینه چیه، اما عنوان دقائق و تقلیق این عنوان در روایت یا در آیه که وارد نشده، ما از یک ادله استفاده کردیم دقائق و تقلیق را. خب لاشن ما اگر از اینها خصوصا مثلا امام رضوان الله علیه که نظر شریف امام این است که دقائق در تقلید جایزه، به شرط این که لااقل به بعضی از مسائل اون مجتهد عمل کرده باشه. اگر به بعضی از مسائل عمل کرده باشه دیگه در مطلق مسائل میتواند باقی بمانه. از نظر فتاوا و آرا مجموعاً سه نظریه اینجا وجود داره. کسانی که قائلن به این که دقا در تقلید جایده، نظریه اولا این است که عمل به هیچ وجه شرط نیست. از عبارت مرحوم آلکویی در کتاب تنجید این استفاده میشه، ایشون حتی عمل را به صورت فل جمله، این که بعضی از مسائل عمل کرده باشه، این رو هم معتبر ندانستن و ذکری از این به میان نیاوردن. نظر دوم این است که عمل معتبره و در اون مسائلی هم که عمل کرده میتواند باقی بر تقلید باشه، اما در اون مسائلی که عمل نکرده این نمیتونه باقی بر اون نجد باشه. نظر سوم که نظر امام و عده‌ای از بزرگان و کهول از فقها همینه، عمل معتبر نیست الا به بعضی از مسائل. اگر این شخص در بعضی از مسائل عمل کرده باشه در طبق فتوای مجه، اون وقت میتواند در مطلق مسائل باقی بر اون مجه باشه. پس مجموعاً در باب عمل این ستان نظریه مطرحه، عمل مطلقا معتبر نیست، عمل در مسائلی که کرده فقط در همون مسائل بقا جایزه، مثل آی بروجدی و کاشف و زکاب و اینها. سوم اگر به بعضی از مسائل عمل کرده باشه مطلقا در جمیع مسائل میتونه باقی بمانه. حالا ما میخواییم ببینیم تحقیق کدام یکی از اینها. ما بالاخره دیروز اثبات کردیم که ما وقتی ادله جواز بقا را بررسی میکنیم، استصحاب، اطلاقات، سیره اقلائیه، سیره متشرعه، اینها هیچ کدام ازش قید عمل استفاده نمیشه، اطلاق داره. ادله جواز بقا ما از شرطیت عمل رو استفاده نمی کنیم. خب حالا به امام عرض میکنیم که شما چرا عمل را در درزی از مسائل جایز میدونیم و لازم میدونیم و میفرماییم اگر در درزی از مسائل عمل کرد در مطلق مسائل میتونه باقی بمانه. باید دلیل این رو ببینید چیه. و مرحوم آقای بروجردی و عده دیگر که میگم فقط در مسائلی که عمل شده میتونن باقی بمانن، اینا دلیلشون چیه؟ اینجا چند تا مطلب رو ما باید بگیم. بعد از روشن شدن این چند مطلب، دیگه مبانی این فتاوا روشن میشه. یک مطلب این است که خب اگر کسی در زمان یک مرجعی بوده اما به فتوای اون مرجع حتی در یک مسئله عمل نکرده، حالا اون مرجع از دنیا رفت، حالا که از دنیا رفت اینجا اگر بخواد رجوع بکند به این مرجع، میشود تقلید ابتدایی. و تقلید ابتدایی حالا یا اجماع که ما اجماع رو درش مناقشه کردیم، یا اون راهی که خود ما عرض کردیم، از راه های متعدد گسلانش روشن. برای این که تقلید ابتدایی پیش نیاد، فرمودن این شخص اگر در یک مسئله آمد از زید تبعیت کرد، می شود مقلد اون، ولو در یک مسئله. در یک مسئله اگر آمد تبعیت کرد، می شود مقلد اون. بعد از آن که شد مقلد او، حالا دیگه ده ها هزار مثلا باقی مونده و عمل نکرده. بعد از آنی که از دنیا رفت، اگر این شخص بخواد در دقیقه مسائل هم باقی بماند، دیگه تقلیدش تقلید ابتدایی نیست. باز اینجا یه مقداری باید دقت بیشتری بکنیم. این خوب دقت بفرمایید که کلمات اینها منقح نشده. میگیم آقا شما بحث کردید و گفت تقلید ابتدایی باطله. این تقلید ابتدایی یک مصداق خیلی روشن داره. مصداقش این است که زید در زمان مجتهد یا اصلا نبوده، یا اگه در اون زمان بوده بالغ نبوده، یا اگر بالغ هم بوده اصلا رجوع به این مجتهد نکرده. حالا اگر مجتهد از دنیا رفت، این زید بخواد به اون رجوع بکنه، این عنوان تقلید ابتدایی رو داره. حالا ما تقلید رو باید نسبت به مجموع من حیث المجموع بررسی کنیم، یا اینکه نه نسبت به کل مسئله باید بررسی بکنیم؟ اگر آمدیم گفتیم که در هر مسئله من اگر رجوع کردم میشم مقلد، در هر مسئله ای که رجوع نکردم مقلد نیستم، اما اینکه در صورتی که کسی میاد تبعید در تقلید قائل میشه، اگه من در عبادات مقلد زید شدم، در معاملات مقلد امر شدم، میشه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. حالا اگر در عبادات در باب صلات مقلد زید شدم، در باب حج مقلد امر شدم، اینم اشکالی نداره. اگر اینا مساوی باشن یا هر کدام در اون باب خودش اعلم باشه، که اشکالی نداره، این عنوان تقلید برش محقق میشه. ما اگر تقلید رو از این زاویه بررسی کنیم، یعنی نسبت به هر مسئله یا نسبت به هر باب بیاییم بررسی بکنیم، نتیجه این می شود که من در اون مسئله ای که عمل کردم شدم مقلد، در اون مسائلی که من به نظر اون مجتهد عمل نکردم، اگر مجتهد از دنیا رفت، در اون مسئله بخوام رجوع به اون بکنم، تقلید من که تقلید ابتدایی. و این بحثش در کلمات منفه نشده، باید اینجا ما روشن بکنیم که آیا در تقلید ابتدایی ما باید مجموع من حیث المجموع رو در نظر بگیریم. بگیم اگر من در یک مسئله به زید مراجعه کردم، دیگه مقلد اون شدم، بعد از اینم که مرد در بقیه مسائلم من بخوام به اون رجوع بکنم، دیگه تقلید من تقلید ابتدایی نیست. اگر این مبنا رو قائل بشیم، خوب عنایت بفرمایید، این مبنا رو قائل بشیم، بگیم تقلید ابتدایی یک امر نسبی نیست، یعنی به نسبه الا کل مسئلت مسئله نیست، بلکه نسبت به مجموع در نظر گرفته میشه. اگر کسی این مبنا رو قائل شد، میگیم آقا وقتی که کسی از دنیا رفت، اگر شما میخواهید باقی بر او بمانی، درست ادله آوردیم، ادله میگوید عمل شرطیت نداره، درست ادله ای رو میگه، ادله میگه در بقای بر تقلید عمل شرطیت نداره، ولی یه دلیل دیگه هم داریم که میگه مراقب باشی تقلیدتون تقلید ابتدایی نباشه. این دلیل که میگه تقلید ابتدایی نباشه، اگر زمینه کردیم به اون ادله اربعه، نتیجه این میشه، باید این فتوا رو داد که اگر مقلد لااقل در یک مسئله به زید مراجعه کرده باشه، بعد از فوت زید این مقلد میتونه در همه مسائل بر او باقی بمونه. این میشه مستند این نظریه. مبنای این نظریه شریف امام که والد بزرگوار ما هم همین نظریه امام رو دارن، شاید خیلی از بزرگان عصر هم همین نظریه رو داشته باشن، که اگر کسی قبلا ولو در یک مسئله که زید مراجعه کرده، الان که زید از دنیا رفت، میتونه باقی بر او باشه فی جمیع مسائل. خب الان از شما بپرسن آقا چرا؟ شما میتونید اینطور بفرمایید که مستند این فتوا اینه، از یک طرف ادله جواز بقا عمل رو معتبر نمیدونه، این یکی. از طرف دوم ما باید تقلید ابتدایی رو یک امر نسبی نداریم، یعنی تقلید رو نسبت به مجموع من حیث المجموع در نظر بگیریم. از طرفی جهت سوم ما بیاییم عدم جواز تقلید ابتدایی رو زمینه بکنیم به اون ادله جواز بقا، نتیجه اینها این میشود که اگر کسی ولو در یک مسئله هم عمل کرده باشه، اینجا بقای در همه مسائل بر او جایز. حالا که این روشن شد مستند این فتوا، سوال میکنیم آیا در رسیدن به این فتوا، اینی که ما بیاییم حقیقت تقلید رو عمل بدونیم یا حقیقت تقلید رو التزام بدونیم، فرقی میکنه یا نه؟ چی میفرمایید شما؟ چرا؟ نه، حالا سؤال اینه، الان برای رسیدن به این فتوا ما بیاییم آقا اگر یک کسی گفت آقا من حقیقت تقلید رو اصلا عمل نمیدونم، التزام میدونم، بله جمع عرض می کنم که ببینید این فرمایش مرحوم آلکویی درس کردیم به طبعه ایشون هم والد بزرگوار ما در کتاب تخصیب شریعه فرمودن و پذیرفتن این رو ما نمیتونیم این رو قائل بشیم. این اگر ما آمدیم حقیقت تقلید رو عمل دونستیم میگه ما باید یک کاری بکنیم که صدق تقلید ابتدایی نکنه. چطور میشه صدق تقلید ابتدایی نکنه؟ میگه باید اون موقع عمل کرده باشیم. اگر آمدیم حقیقت تقلید رو عبارت از التزام دانستیم که ما سال گذشته یک بحث خیلی مفصلی کردیم و به همین نظریه رسیدیم. اگه یادتون باشه مرحوم آخوندم در شفای قاهر به همین نظریه، مرحوم سیدم در عروضه همین نظریه رو داره، ادهی از بزرگان نظریه رو داشتن و ما همین نظریه رو تقریب کردیم که تقلید یعنی التزام. خب چه زمانی صدق می کند که این آقا تقلیدش تقلید ابتدایی نیست؟ زمانی که در زمان حیات مجتهد التزام به نظریه او پیدا کرده باشیم. پس ببینید ما به یک بیان میتونیم بگیم اختلاف انظار در تفسیر حقیقت تقلید اثر داره. اگر کسی قائل شده این که حقیقت تقلید عمله، دیگه برای که تقلید ابتدایی پیشنهاد باید عمل کرده باشه. اگر گفت التزامه، دیگه برای که تقلید ابتدایی پیشنهاد عمل لازم نیست اما التزام لازمه. خب حالا این مستند این قصد باشه. حالا این روی مستند فتوای کسانی که این نظریه رو دارن که فقط در مسائلی که عمل کرده اینا چه مستندی دارن؟ مثل مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم استاد الهادی، اینا که می‌فرمان در مسائلی که عمل کرده فقط میتونه باقی باشه. شاید از فقها هم بعضی هم این نظریه رو داشته باشه. اینا چه دلیلی دارن؟ خب اینها هیچ راهی ندارن جز این که مسئله تقلید رو یک امر نسبی بدانن. اصل مسئله تقلید رو میگن آقا در این مسئله که شما عمل کردید مقلد زید شدید، در اون مسئله که عمل نکردید مقلد زید نیستید، در اون مسئله که عمل نکردید اگر بعد از مردنش رجوع به او بکنید در اون مسئله که تقلید چی؟ ابتدایی. کسانی که این نظریه رو دارن هیچ راهی ندارن غیر از این که بیان بگم آقا تقلید فی کل مسئلته نسبت به همون مسئله، یعنی ما باید مقلد رو نسبت به هر مسئله ببینیم نسبت به اون مسئله تقلیدش ابتدایی یا تقلیدش غیر ابتدایی. به عبارت اخرى اینهایی که این فتوا رو میدن اینا باید بگن آقا مستند ما همینه، در اون مسئله ای که عمل کرده فقط صدق مقلد رو داره، صدق تقلید رو داره. خب در هزار مسئله ای که عمل نکرده در اون هزار مسئله که مقلد نبوده. و این یه بحث مهمیه که عرض کردیم باید اصلا از اول این که حقیقت تقلید بحث میشود اونجا این بحث مطرح بشه که آیا تقلید نسبت به هر مسئلهیه یا اینکه نه من اگر از زید در یک مسئله تقلید کردم میشم مقلد ولو در بقیه مسائل به رأی او عمل نکرده باشه. این هم مستند برای این نظریه. خب حالا ما چی باید بگیم؟ حالا مستندات این احوال روشن شد برای شما. البته کسانی که میان میگن که فقط در مسائلی که عمل شده، گاهی اوقات استناد به احتیاط هم میکنن، احتیاط. ولی خب حالا اون احتیاط یه جنبه استدلالی قوی نداره، بهتره. ولی از نظر اطلاع استدلال و استناد و مبنا، مبانش همینی بود که مؤثر. نه، رو نظر اینا باب مراد نیست، مسئله مراد. ببینید در باب تقلید میگن آقا هر مسئله رو که عمل کردی میشه مقلد، عمل نکردی مقلد رو نیست. و لازمه قول اینها این است که بعد از آنی که این مرجعشون از دنیا رفت، اگر این مقلد بخواد در اون مسائلی که عمل نکرده رجوع به فتوای او بکنه، میشه تقلید چی؟ ابتدایی. خب چی برمونی؟ حالا بذاریم، حالا ما جنبندی میکنیم الان، ببینیم آیا عرف این رو میگه یا نمیگه. خوب اینجا رو دقت کنید، چون بحث دقیقیه و مورد اطلاع هم هست. ببینیم که انشاءالله به چه نتیجه میرسیم. مبانی این انظار رو ما بیان کردیم. اینجا ما اول در حقیقت تبلیغ اصلا آمدیم، ما گفتیم تقلید عبارت از التزامه. نتیجه این می شود که عمل معتبر نیست اما التزام معتبره، و روی نظریه التزام تقلید ابتدایی در جایی که قبلا ما اصلا ملتزم به نظریه میت نشده. خب حالا یک فرقی که بین التزام و بین نظریه عمل وجود داره همین جاست. یه اونهایی که میگن تقلید عبارت از عمله، ازشون سوال کنیم عمل به مسئله یا عمل به جمیع مسائل، میگن ظاهرش اینه که عمل به کل مسئله به مسئله. در هر مسئله که عمل کردی میشه مقلد، در اون مسئله که عمل نکردی دیگه مقلد نیستی. اما کسانی که قائل به التزام است مشکلی نداره. الان کسی رساله غیب و مرجعی رو میگیره، ملتزم میشه به رساله رو عمل بکنه به جمیع مسائل. وقتی ملتزم می شود به این که به جمیع مسائلش عمل بکند، دیگه لازم نیست که دونه دونه مسئله بگه من انا التزم و به حاضر مسئله، درد بره مسئله بگه بگه التزم و به این مسئله. نه، حفظ رساله می کنه و میگه من ملتزمم به تمام آرای مشتهه، ولو هیچ عملی هم فعلا انجام نده. گفتیم به مجرد الالتزام عنوان تقلید در اینجا تحقق پیدا میکنه. میخوایم لحظ بکنیم کسانی که قائلن که این که تقلید عبارت از عمله، اینجا عمل نسبت به هر مسئله ایه. بگیم آقا اگر که یه مسئله عمل کرد نسبت به بقیه مسائلن میشه مقلد، رشی نداره، نه عرف مساعده اینه، نه شهر مساعده اینه. اوغلان نمیان بگن، اوغلان میگن اما اگر حقیقت تقلید رو عمل دونستیم تا عمل نیاد تقلید نمیان. وقتی من عمل کردم یه مسئله رو نسبت به همین مسئله مقلدم، اما نسبت به بقیه مسئله دیگه من مقلد نشدم. من خصوصا با توجه به جواز تبعیض در تقلید، من گاهی اوقات بعضی از آقایون طلبه ها سؤال میکنن که آقا مثلا در این مسئله امام این رو فرموده، فلان مرجع این رو فرموده. گاهی اوقات بهشون گفتم که در این مسئله چون فلان مرجع بیشتر قول کرده، قطعا میتونی در این مسئله به رأی فلان مرجع عمل بکنی، یا برعکس. مثلا این اشکالی نداره، ما در هر موردی نیاز به حجت داریم. اگر فرض کنیم مساوی باشن، حالا در بحث تساوی هم نمی‌بینیم که آیا تبعیض درسته یا نه، عدول از مساوی و مساوی درسته یا نه، بحثش میاد. بنابراین این معنا که ما بیاییم بگیم تقلید عمله، اگر آمدن یه مسئله عمل کرد در بقیه مسائل هم میتونه باقیه برای اون بمونه، به نظر میرسه که این گاهی که وقتش هم آمده بیان کردیم که تقلید میت رو به صورت مجموعی در نظر بگیریم. وقتی به صورت مجموعی در نظر میگیریم، اگر به یک مسئله عمل می کند دیگه تقلید ابتدایی صدق نمی کنه. عرض می کنیم که این وجه درستی نیست. روی قول به عمل باید کل مسئله مسئله در نظر گرفت. و می خواهیم عرض کنیم کسانی که قائلن به این که حقیقت تقلید عبارت از عمله، اینا راهی ندارن که در مسئله جواز بقا به نظر ما فقط بگم در اون مسائلی که عمل کرده میتونن باقی بمونن. اما خود ما که قائل شدیم که حقیقت تقلید عبارت از التزام، و عرض کردیم یکی از فرقهای التزام و عمل اینه که در التزام میشه التزام به مجموع هم پیدا کرد، اما در عمل چنین چیزی امکان نداره. خب این جیب در زمان حیات مرجع خودش التزام پیدا کرده، بعد از اینکه مرجع از دنیا رفت میتونه در همه مسائل باقی بمونه. هست بله؟ به نظر ما فقط در اون مسائلی که عمل کرده مقدمه. همینه دیگه. اصلا شما حالا ببینید، شما اگر عرض شود که آمدید در یک مسئله در رأی یک مرجع عمل کردید، در بقیه مسائل احتیاط کردید، شما دیگه شما میگن میگن در بقیه مسائل هم مقدمید. یعنیشه گفت ما اگر در یک مسئله در رأی یک مرجع عمل کردید، معناش نفست در همه مسائل دیگه مقلده شدیم. اگر هم عرفش میده این مقلده، این تسامح میکنه. بلا شاهد میشم یکی مسئله تبعیضه که عرض کردم، یک جمعه مسئله احتیاطه. اگر من در یه مسئله عمل کردم، در بقیه مسائل رفتم احتیاط کردم، اینجا دیگه عرف نمیکنه که من در همه مسائل مقلده مرجعم. خیلی خوب. بله؟ خب ما خبیلیم که الان مجید چی میگه؟ الان مجید میگه در همه مسائل باقی بمون، یا در همه مسائلی که عمل شده باقی بمونه؟ بله، ببینیم در مسئله این که میخواد باقی بمونه یا نه مقلد ایشون میشه، فقط در همین مسئله. ولی تا بیشتر هم یه معید دیگه تا معید میاد، یا میخوایید متوجه نشدید معید ما. ببینید شما الان یک کسی در زمان امام مقلد امام بوده، در بعض مسئله عمل کرده، بعد از امام رجوع میکنه به یک شخصی با اجازه او باقی بمونه. خب الان که روزی میکنه به این شخص و با اجازه او باقی میمونه، فقط در همین مسئله جواز بقا مقلد او شده، نه در بقیه مسائل. این در الان که نمیتونیم بگیم که آقا این آدمی که با اجازه زید داره باقی میمونه برای امام در همه مسائل هم مقلد امام هم مقلد مجیده، نمیشه که فقط در مسئله جواز بقا مقلد این حیه، این هم معجز دیگره. بنابراین خیلی ما دقت کردیم در مسئله اگر بله بله ملتزم شما به این عمل به او بکنه ملتزم. اونجا ما در بحث التزام گفتیم یه التزام سوری نه، اگر این کسی میگه من اصلا هیچ وقت عمل نمی کنم این کسی رو از این بره التزام هم نداره، این واقعا ملتزم بشه که به قول او عمل بکنه، یعنی وقتی یه احتیاج پیدا کرد این رو ملاک قرار بده. بله حالا ما در بحث تبعیض رسیم، تبعیض در تبعیض رو قول التزام معنا میکنیم، ولی میگیم رو قول به عمل، عمل به جمعی المسائل که امکان نداره، اما التزام جمعی مسائل امکان داره. کسانی که میخوان بگن که آقا این میتونه باقی بمونه اگه التزامی باشن خیلی روشن روی نظریه التزام بعدا هم بهشون اجازه داده میشه که آقا باقی بمونن بر همه مسائل. بله کافیه. نه عرض نکردم این رو، اینو حد کردم اونجا اصلا به صورت مبهم رد شدن، یعنی کسانی که قائلن به اینکه حقیقت تقلید عمله نیامدن این دست رو مطرح کنن عمل یعنی به کل مسئلت مسئله، یا نه وقتی بزن حقیقت تقلید عمله یعنی ولو به مسئلت واحده. خب نه دیگه مخواد بگیم اون یکیش باطله، میخواییم بگیم کسانی که قائلن به اینکه حقیقت تقلید عمله اینا فقط باید قائل بشن که به کل مسئلت مسئله، چون نمیشه بگیم با این معیداتی که آوردیم داشتیم همین رو از بین میبردیم، نمیشه بگیم که آقا اگر به یه مسئله عمل کرد این مقلد در جمیع مسائل شده، رو نظریه عمل که این چیزی معنا نداره، تصویر نداره. پس نتیجه این شد که روی قول به عمل اگر کسی حقیقت تقلید و عمل دوند حق با مثل مرحوم کاشف الغطا و مرحوم آقای بروجردی و اینها که فقط در مسائلی که عمل کرده، اما روی قول به التزام در جمیع مسائل میتواند باقی بر نجس باشه. تا اینجا شرط اول تمام میشه. یک شرط دومی رو با مرحوم آقای خویی در تنقیح آوردن، این رو پیش مطالعه بفرمایید که روز شنبه ارز می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.